بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از بحث ورود در بحث، یک کلمه‌ای که از دو تا مسئله قبل باقی مونده استدراک می‌کنیم، بعد وارد بحث می‌شیم. مرحوم سید در اون فرضی که انقماس کرده بعد از آب خارج شده شک کرد که آیا غسل ارتماسی را نیت کرده فتم غسله، یا فقط سر و گردن را نیت کرده غسل ترتیبی فبقیت طرفان. اونجا فرمود کفایت می کند طرفان را ترتیباً غسل بکنند. در مسئله بعد فرمود که اگر جز غسل، اگر انقماس کرد و جزئی از مثلا طرفینش باقی مونده بود، غسل ارتماسیش باطل است و سر و گردن را نمیتونه ترتیبی حساب بکنه. تعلیل می آورد، می گفت چون این سر و گردن را به نحو مستقل نیت نکرده، به نحو ضمنی نیت کرده است و ضمنی کفایت نمی کنه. یه شبهه تنافی بود که بین این دوتا مسئله تنافیه. چطور در مسئله قبل گفتید میتونه سر و گردن رو حساب کند، اینجا میگید که نمیتونه حساب کند؟ جواب از این تنافی واضحه. در مسئله قبل تردید بود که آیا ارتماسی را نیت کرده فتم الغسل یا فقط سر و گردن ترتیبی را غسل کرده، تردیده. پس این آقا اگر دو طرف را بشورد قطعا مجزیه، چون یا اون غسلی را کرده ارتماسی بوده، خب اینا لغوه، یا اگر ارتماسی نبوده سر و گردن را مستقلا غسل کرده دیگه. عدل ارتماسی نیت سر و گردن است استقلالا، خب بعد طرفان را ذمیمه میکنه فیتم غسل و ترتیبی. در مسئله قبل هم نیت ضمنی را مؤثر و کافی ندانسته. در مسئله قبل اگر نیت ضمنی بوده پس او ارتماس بوده و تمام، و اگر نیت استقلالی بوده خب ذم طرفین کفایت می کنه. سید در مسئله قبل هم نیت ضمنی را کافی ندانسته و تنافی با این مسئله ندارد. و اما مسئله ناهازهی، مسئله پیجدار، مسئله فنی اینجا بود که کسی بعد از نماز شک کرد که آیا غسل جنابت کرده است یا نه. مرحوم سید فرمود که نمازش محکوم به صحت است، قاعده فراغ داره دیگه، الان شک داره نمازش معتهاره بوده ام لا. کل ما مضا من صلاتی که به طهورک فمزه. اما نسبت به نماز بعدی باید غسل بکند. چرا؟ لاستصحاب جنابت. شک داره الان جنوب یا نه، یه زمانی جنوب بوده قبل از اون نماز، شک داره غسل کرده یا نه، پس شک داره جنابت باقیه یا نه. لا تنقض الیقین بشک، میگه انت جنوبون فاغتسل ثم صلی. عرض کردیم این فرمایش رو همه قبول کردن به جز دو نفر، معلقین عروه، مرحوم آقای شیرازی و مرحوم آقای خویی تعلیقه زدن، فرمودن که این فتوای سید در جایی است که این شخص بعد از نماز اول حدثی ازش سر نزده است، وگرنه اگر حدث اصغری ازش سر زده بعد هنوز نماز دومرم نخونده، اینجا بایستی نماز اول را اعاده کند، برای نماز دوم هم غسل بکند هم وضو بگیرد. عرض کردیم تنها این دو نفر تعلیق زدن. حالا اضافه می کنیم شاید بعض دیگم نظرشون همین بوده، ولیکن برای کلام سید اطلاق نمی دیدن، می گفتن کلام سید اون جاییه که هنوز حدث اصغری نیامده. خیلی هم بعید نیست، عبارت چینه؟ صلا بعد از صلات شک کند، بعد از صلات شک کند، ظاهرش هنوز حدث اصغری نیامده دیگه، بعد از صلات شک کند، ظاهرش حدث اصغری نیامده، نتیجتا درست این حرف، نماز قبل قاعده فراغ دارد، نماز بعد استصحاب جنابت دارد، دیگه علم اجمالی اینجا تشکیل نمیشه. قاعده فراغ در نماز اول، استصحاب جنابت برای نماز دوم، درسته که یقین دارد یکی اینا دروغه دیگه، یا قاعده فراغ دروغه یا استصحاب جنابت. اگر الان جنابت داره پس اون نماز باطله، اگر اون نماز صحیحه پس الان جنابت نداره، یکی از این دوتا کذبه، یا قاعده فراغ کذب است یا استصحاب جنابت. ولیکن کذب در علم به کذب احدهما در اصول عملیه مضر نیست، سبب تعارض نمی شود. علیکم بالاصول، در اصول گفتن ملاک تعارض در امارات علم به کذب احد ماست، یعنی که علم داری یکی از دو خبر دروغه، اینا تعارض میکنن، چون اونا دلالت التزامی دارن، هر کدام میگه من هستم بالمطابقه، بالالتزام میگه اون نیست و بالعکس. بخلاف اصول عملیات، در اصول عملیات دلالت التزامی ندارن، مثبتاتشون حجت نیست. قاعده فراغ میگه من میگم نماز درسته، اما جنوب هستی یا نه من کار ندارم، میگه ما مذا من صلات که و تورک فمز، بگذر شطور دیدی ندیدی بگذر، اما جنوبی یا نه من چی کار دارم. استصحاب جنابت هم همینجور میگه، میگه من میگم تو جنوبی، اما اون نماز صحیحانه من فعلا بو کار، من الان بهت میگم تو جنوبی، برای آینده غسل بکن. حتی آنهایی که میگوین قاعده فراغ اماره است، میگوین استصحاب اماره است، باز اونا میگن مثبتات اینا حجت نیست، چون لم تنزل آیتون ولم ترد روایتون که بگوید هر اماره مثبتات حجت هم. ما اینجور قاعده ای که نداریم. اینا ملاک داره. اینو مرحوم آقای خویی در باب استصحاب خوب بحث کرده. ایجور نیست هر اماره ای لوازمش حجت باشه. نه، این خودش یه میزانی داره. این میزان در اخبار هست، در قواعد نیست. اون برگردید به اونجانا طول میکشد. میزان در تعارض اصول عملیه اذن در مخالفت قطعیه است. رسائل مملو از این کلمه است. میگه این دوتا اصل با هم تعارض میکنن، چون لازم میاد از جریانش اذن در مخالفت عملیه. بگه هارون کلشین قاهر، اونم طاهرون، شما یقین نجسه. اذن در مخالفت عملیه است، اذن در مخالفت عملیه قبیح است. پس علم داریم یکی از اینها اینجا جاری نیست، چون ترجیح بلا مرجح قبیح هست، پس در هیچ کدوم جاری نیست. حاصل الکلام، میزان و ملاک در تعارض امارات علم به کذب است، اماراتی که لوازمشون حجت است. میزان در غیر اونها اذن در مخالفت عملیه است. و در محل کلام، قاعده فراق، استصحاب جنابت یقین داریم که دروغه، ولی از جریانشون اذن در مخالفت عملیه لازم نمیاد. شما غسل کن، نماز عصر بخون، یقین پیدا نمی کنی که مخالفت کردی. شاید قبلا غسل کرده بودی، پس هم اون نماز صحیحه، هم این نمازت، یه غسله ای وسط لغو بوده. همین شاید اذن در مخالفت قطعیه قبیحه، نه اذن در مخالفت احتمالیه. این رو باز در جمع بین حکم واقعی و ظاهری گفتن. اذن در مخالفت، شیخ هم که میگم چند جا گفته یلزم من جریانش اذن در مخالفت قطعیه تکلیف الزامی. گفتن و فرمودن مثل مرحوم آقای حکیم. مرحوم آقای حکیم هم همین فرمایشات آقای خویی را داره در چند خط. آقای خویی دو سه صفحه، ایشون در چند خط آورده، فرموده که اگر حدث صادر شود باید نماز را اعاده کند، حدث اصغر، باید غسل کند، باید وضو بگیره، ولیکن مقصود سید اونجاییست که حدث اصغر سر نزده است. این احتمال هست الحق و الانصاف که الان عرض می کنم محض خاطر شما فرض بفرمایید. این احتمال هست که مرحوم سید فرموده من صلا ثم شک بعد صلاته انه اغتسل ام لا یبنی علی صحت صلاته و یغتسل لصلات اخرى. کی گفته و شک بعد صلاتی؟ یعنی فقط هم شک، چیز دیگه نیست. ولی از اون طرفم فرمایش آقام یه خورده بعیده. بالاخره سیدی که تشقیق شقوق میکند و همه فروع را بیان میکنه، بگیم مقصودش فقط یک فرعه، او فرع دیگر مقصودش نیست، به ذهنش نیامده، اینم یک استبعادی دارد. لذا اونم احتیاط همینه، اگر کسی ما فرماش آقای خویی را قبول داره، احتیاط اینه که اینجا تعلیقه بزنه، اعتماد نکنه که ظاهر سید اینه. شما هم اگر خونده باشید کلام سید را، چون اون تفصیل خیلی بعیده، همین اطلاق به ذهنتون میاد، من صلا ثم شک بعد صلاته. آخه یه مسئله دیگه هم هست، ثم شک بعد صلاته، بله شک بعد صلاته انه اغتسل ام لا بنا على صحت صلاته و اغتسل. ای باید حتما قید بزند مادامی که حدث اصغری در وقت نیاد، اگر حدث اصغر در وقت بیاد همه اینا برباد میره. ولو بعد از نماز دوم، این نکته مهمه، لازم نیست حدث الان بیاد، بعدن هم بیاد این مشکل را ایجاد میکنه. خب بگذاریم، اون مهم نیست. مهم اصل مطلبه که در مستمسک اجمالا و در تنقیح مفصلا فرموده که اگر حدث اصغری در وقت ازش خارج شد باید اون نماز را اعاده کند، باید غسل کند، باید وضو بگیره. فرقشو، فرق داخل وقت و خارج وقت رو اونجا گفتیم دیگه، تکرارش نمی کنیم، فقط میخوایم اینو اصولیش بکنیم، قواعد علم و اصول را منطبق بکنیم. در علم اصول، در بحث علم اجمالی یه بحثیه، به این بیان، به این کیفیت که ربما اطراف علم اجمالی یختلفان، تختلف در بعضی از اطراف چند اثره، در بعضی از اطراف یک اثره. وقت اونجا گفتن اگر در بعضی اطراف چند اثر بود، در بعضی اطراف یک اثر، دو قسمه، تارتن اثر مشترک داریم، اثر مشترک را میگیریم، اون اثر مختص از گردون علم خارج می شود. مثلا علم اجمالی داره یا بوله یا دمه. اگر بوله دو بار باز شسته شود، یه طرف علم. اگر دمه یه طرف، خب یه طرفش مشترکه. اونجا اینجور میگن، میگن علم علم دارم یک بار باز شسته شود، معلوم به تفصیله، اما بار دوم را شک دارم براءت جاری میکنه. بخلاف اونجایی که این اثرها، اثر متعدد و واحد، اثر مشترک نداشته باشن، مباین باشن، اونجا گفتن علم اثر داره و تمام آثار رو بایستی بار بکنید. محل کلام از این قبیله، این شخص علم اجمالی دارد یا نماز قبلش وجوب اعاده دارد و غسلم واجبه، در یه طرف اگر غسل نکرده، اگر غسل نکرده تجب اعاده اون نماز، یک اثر، و یجب الغسل برای نماز آتی، این دو اثر. این طرف دیگهش، طرف دیگه علم اجمالی، علم داره او به وجوب وضو، اگر غسل کرده فیجب الوضو. یه طرفش غسل نکرده، دو اثر داره، یه طرفش غسل کرده، یک اثر داره. این اثران با هم متباینن دیگه، اعاده نماز، غسل، وضو، هیچ قدر مشترکی نداره. اینجا گفتن علم اجمالی منجز است، فتجب اعادت الصلاة فیجب الغسل فیجب الوضو. فن اصول همینو میگه مرحوم آقای حکیم، اونم خیلی اوقات اصولی قح میشه و طبعا لآغازیا که جزو رؤسای علم اصول، پدر جزء پدرای علم اصول دیگه، چی علم اجمالیه. بله آقای خویم که دیگه معلومه، اونا همینطور اصولی هستن. قاعده علم اجمالی که دو تا، یک طرفش دو اثر دارد، یک طرفش یک اثر دارد، بر محل کلام تطبیق کرده و گفته که این سه عمل باید انجام بشود. نه دی اون خارج وقت رو بگذارید کنار، گفتم دی حالا اون یه جاش تطبیق بکن. خب این فرمایشه که اصول میگه، ولیکن اونی که ما فکر کردیم و قدیما جواب دادیم از این فرمایش، نیاز به یک مقدمه داره و اونم باز مقدمه اصولیه. در علم اجمالی بحث است این که میگوین اذن در مخالفت قطعیه قبیح است، آیا این درسته؟ تمام این ادعا یا ادعا درست نیست؟ بعضی ها مفروغون عن گرفتن، گفتن که در علم تفصیلی اذن در مخالفت که قطعا قبیح دیگه، اون علم تفصیلی را گفتن اونجوری پر واضحه. گفتن علم اجمالی هم کذالک، ملحق کردن به علم تفصیلی. قبیح است مولا اذن بدهد که هم این طاهره میتونی بخوری همون طاهره، با اینکه نجس را حرام کرده، از حرامش دست بر نداشته. دقت بفرمایید محل بحث کجاست. فرض این حکم واقعی به حال خودش باقیه، فعلی تام، خواست واقعیش هست، بازم بگه در اینم مرخصی در اونم مرخصی، گفتنی قبیحه. اذن در مخالفت قطعیه قبیحه، هم تکلیف داری هم بگی که میتونی منو مخالفت کنی، چطور مولایی؟ قابل تصدیق نیست. در مقابل بعضیا گفتن که نه، اینجورم شما میگی قبیحه لا یمکن صدورش از مولا، نه. حالا در علم تفصیلیش مثلا قبیحه بگه، هم بگه شراب حرامه، اینم یقینا شراب، به علم تفصیلی بگه امتثالم نکردی نکردی، خب اینجا قبیح فرض کن. اما بله همینجاش هم شله، مرحوم سیدی عزیز شلش کرده، گفته که نه همینجا میشه. حالا اونا بگذاریم کنار، فعلا علم اجمالی. اما چه عیبی داره که تکلیف مولا همی که گم شد بین دوتا، حالا دوتا نه ده تا، مثلا بین ده تا ظرف گم شد، چه عیبی داره بگه من امتثالش نمیخوام؟ بله بین دوتا عقلایی نیست، شراب حرامه، چوب میزنم، همین که بین دوتا گم شد عیبی نداره، این عقلایی نیست. اما بین چند تا گم شد یا یه جهت دیگه ای پیدا شد، یه مبرری، یک جهتی پیدا شد که اذن در مخالفت عملیه بدهد، نه. قایت اون که هست اینه که عقلایی پسند نیست، عقلا تصدیق نمی کنن. اما عقلا به مجرد این که یه جهتی زمیمه شد، یک مبرری آمد، نه اونجا اصلا. شیخ هم آورده دیگه، آقای خویی، دیگران هم آوردن در رسائل، اصلا یک مواردی هست که اونجا توهم شده است، اینا میگن توهما، توهم شده اذن در مخالفت عملی قطعیه. شیخ آورده واجد المنیف سو المشترک، اون درهم ودعی، یه مواردی را آوردن گفتن این با قاعده اصول جور در نمیاد، بیاییم اینا را حل بکنیم. حالا اگر یک کسی گفت نه آقا این جورم صاف نیست، میشه بعض علمای اجمالی به خاطر یه مبرری، یه جهت عقلایی که پیدا بشه اذن در مخالفت عملیه بده، اذن حاصل الکلام، اذن در مخالفت عملیه قبیح است، حکم عقلی نیست، قابل تخصیص نباشه، یه حکم عقلاییه، عقلایی پسند نیست اذن بدهد. خب این پسند نیست، یه مبرری اگر پیدا شد، یه جهدی پیدا شد، مثلا اطراف زیاد شدن، خود همی زیادی مبرریه دیگه. چطور در شبهه غیر محصوره میگن اذن داده شاره؟ غیر محصوره دیگه، مبرر داره. حالا غیر محصوره نه، یکم بیا پایین، ده تا مثلا شد، مولا بگه بابا دهتا من تکلیفم دست بر نمیدارم، همون نجسه را گفتم حرامه، خوشمم نمیاد کسی بخورد، ولی از او برم دهتا سخت شما اجتناب کنه، عیب نداره، همش آزاد، عیبی نداره. ایش تناقض، تناقض رو که جواب دادن، در امور اعتباریت تناقض معنا نداره. مولان بابا مولا وقت قدرت نداره که یه جاهایی بگه بابا امتثال نکردی عیبی نداره، این قدرت رو نداره، اینقدر دست مولا بسته ای که نتونه بگه چه مولایه. بله یه بابا قاعده فراق میگه نمیدونی که امتثال کردی یا نه، من قبول دارم، حالا یه جایی هم بیا بگه که یقی امتثال اینجا نکردی هم نکردی، ما امر داریم، هست در موالی عرفی هم هست، ما امر داریم، حالا اگرم نیاوردیم عیبی نداره، چوبت نمیزنیم، ما اعتقاد، حالا دیگه اینا به اصول دیگه، در علم اصول ما به این نتیجه رسیدیم که اذن در مخالفت عملیه یک نوع تصرف در مقام امتثال است، تصرف در مقام امتثال به ید مولاست، هر جا عقلاییت نداشت میگیم بعید است، عقلاییت ندارد، اینجا تصرف نکرده، اینجا اذن نداده، و اما جایی که نه بعدی نداره عقلاییت داره، ما به کل شین لکه حلال تصرف میکنیم، تمسک میکنیم به کل شین طاهر، بابا این نونایی که میخریم بالاخره بعضی هاشون نجسه دیگه، این گوشتایی که میخوریم بعضی هاشون میته، بله پنیرایی که میخوریم، نمیدونم غذاهایی که میخوریم، دستی که میزنیم به در، به پنجره، نمیدونم در هتل، در رستوران، یکی از اینا نجسه دیگه، ولی شرع مقدس گفته کل شیء طاهر، عیبی نداره، اینجور جاها امتثال تکلیفشو نخواسته، با اینکه شما علم اجمالی هم داری. روی این حساب در محل بحث، حالا تطبیقش بر محل کلام، در محل کلام اگر شارع مقدس استصحاب جنابت را اجرا بکند، لا تنقض الیقین بشک، بگوید استصحاب داری، از این استصحابش لازمش اینه که بگوید غسل کافیست و وضو نمیخواهد، اعاده اون نماز قبل را بگه قاعده فراغ داری، لا عیبی نداره. ادعای ما اینه که اگر قاعده فراغ را در اون عمل جاری بکند، استصحاب جنابت را برای اعمال آتیه جاری بکند، این قبح عقلایی نداره. قاعده فراق بگه بابا گذشته دیگه، نماز بر نگرد دیگه، نماز خوندی دیگه، که بنای شارع همینه، ما مضاف همزه تأکید داره شارع به همین که بر نگرد، ما در حج هم همینجور گفتیم، اعاده حج ما هیچ جا در حج پیدا نمی کنه، از سر نو حج بکنه، فقط اون جماع در مشعره که یه حج من قابل، بعدم سوال کردن کدامش حجۃ الاسلام، فرمودن مو اولی، بطلان حج اصلا مستاق نداره. بنای شریعت بر همینه که اونجا انجام شده دیگه بر نگرد، اون را حکم به صحت کرده، ولو بعضی جا چوبم برش زده، ان تقصیر نمازا را به اصطلاح چی خوندی، جهر خوندی فی موضع الافعال، گفته عیب نداره، چوبم مشهور گفتن چوبشم میزنن. اینه که ما ادعامون اینه که اگر شارع مقدس نسبت به ما مضا رفع ید بکند، دیگه بر نگرد، اون قاعده فراغ داری، اون نماز خوندی دیگه هیچه، از الان حساب کن ببین تکلیف چیه، الانم استصحاب جنابت داری باید غسل بکنی، این امر غیر عقلایی نیست. قاعده فراغ، به عبارت اخرى قاعده فراغ نماز اول را میگیرد، استصحاب جنابت تکلیف نماز بعد را معین می کند، با توجه بین که یکی زمانش گذشته یکی زمانش بالفعل است، اگرم اذن در مخالفت قطعی لازم یاد عند العقلا قبحی و ناپسندی ندارد. بابا من خودم مولات هستم دیگه، میگم نماز رو خونده ولش کن دیگه، حالا افروز باطلم بوده، بوده که بوده. قاعده فراغ میگه نماز رو رها کن، فمزه استصحاب جنابت میگه غسل بکن، الو اذن در مخالفت عملیه لازم میاد به دقت العقلیه، ولی اینها مانع از جریان این دوتا اصل نمیشود. این که میگوین هر کجا از جریان و دو اصل اذن در مخالفت عملیه لازم میاد متعارض میشوند، یه هر جا شما قبول نداریم، میگیم جا تا جا دارم. اونجایی که همین اونجایی که عقلایت ندارم، عقلا تصدیق نمی کنن، اطلاق برای کلشن طاهر نمی بینن. بابا دو تا کاسه یکیش نجسه، دو تا کاسه یکی شرابه، خیلی بعیده که شارع به مجردی که آخه کل شیء طاهر هر دو رو میگیره، کلش اینکه حلال اطلاقش مشکل نداره، فقط قرینه لبیه بعیده، نمیشه به مجرد اینکه بین دو تا گم شد بگه دیگه حلال پاک، اما به مجرد اینکه گم شد و یکشم گذشت، گذشته ها رو رها کن دیگه، عقلاییت داره بگه آه اون نمازی که گفت نه باید وضو بگیره، باید غسل بکند، نه وضو هم باید بگیره دیگه، خب همین دیگه چیزی، اینا رو به مردم بگید میگه آقا چی میفرمایی، مردم بیکارم بگر، هم اون یه بادی سر داده، حالا هم اون نماز رو تکرار کن، هم غسل هم وضو اینا. خب اینه که تو ذهن ما اینه که در اینجا آره ما تابع مبرر عقلایی هستیم، عقلا بپسندن یا نپسندن. اگر مولای الان آمد اینجور با عبید صحبت کرد، نماز گذشت دیگه ولش کن، هر چی بوده رهاش کن، الان استصحاب قاعده میگه جنابی وضو غسل کن، مردم نمیگن که حرف ناپسندی گفته، خلاف قاعده عقلایی حرکت کرده، نه دیگه، ما مزا اون چه ما جواب پیدا کرده ایم از مرحوم آقای حکیم، از مرحوم آقای شیرازی، از مرحوم آقای خویی، این یکی خدمتتون عرض کردم. اگر پسند کردی فبها، پسند نکردی تعلیقه بزن. هازا فی ما اذا لم یستر منه الحدث الاصغر و الا تجب اعاده الصلاه و يجب الغسل والوضوء معا في الوقت و في خارج الوقت يجب اعاده يجب الغسل والوضوء دون اعاده الصلاه. خب این تمام شد، احتمال صحت میده شاید غسل نکرد، صاحب مسئله خودش شک میگه، ما با قاعده فراغ نماز دوم درست نمی کنیم، با حساب جنابت استصحاب جنابت میگه غسل مجزیه، غسل کن نماز دومرم بخون، بعد یقین پیدا میکنی که از اینا باطله، عیبی نداره اون بعد. خب اصلا بحث در التفات قبل از نمازه و استصحاب داریم درست میکنیم، استصحاب جنابت خودش میگه غسل طهارت دیگه، یا حجت کافیه دیگه. خب بگذاریم، مرحوم سید در ادامه این مسئله فرموده و اگر التفت و شک فی اسنا، بلی یک کلمه را عیب نداره اینجا تدارکش میگم، این شک فی اسنا الصلات، شک کرد که آیا غسل کرده یا نه، قطع الصلات و غسل کند، نماز را از سر بگیرد. گرچه احتیاط مستحب آن است که همین نماز را ادامه بدهد بعدن غسل کند دوباره نماز بخواند. شک در اثنا. خب شک در اثنا را فرموده حکم میشه به بطلان نماز. چرا؟ چون که درسته که در اثنام قاعده فراغ جاریست، رکعت دوم شک کرد غسل کرده یا نه، درسته که قاعده فراغ میگه یه رکعت آوردی صحیح هم، ولیکن همین آنی که الان هست شک دارد جنوب است املا، قاعده فراغ این آن را درست نمی کنه. قاعده فراغ موضوعش ما مضاست، اون چه گذشته است. ما مضا یک رکعت او صحیحه، و اما الان این آنی که هستم که قاعده فراغ نداره. حتی اونایی که میگن قاعده فراغ اماره است، باز اونام نمیگن قاعده فراغ که جاری میشه نسبت به ما مضا ثابت میکنن مایعتی را. نسبت به ما مضا نماز صحیحه، پس نسبت به مایعتی هم غسل کردی و صحیحه. نه، موضوع ما باید خطاب را به مقداری که لسان داره اخذ بکنیم. لسان قاعده فراغ موضوعش ما مغا فمغه نسبت به ما مغا، اما ما سیعتی ساکته. اینه که نسبت به ما سیعتی قاعده فراغ نمیتونه درست بکنه. میماند که ما نسبت به ماسیتی افرز ما نسبت به ماسیتی میتونیم غسل بکنیم، همین وسط نماز غسل بکنیم. حالا افرز کسی شلنگی آماده بود، فعل کثیر نشه و ورد تند تند در چند دقیقه غسل بکنه. مثل طهارت خبثیه، دید پاش نجسه وسط نماز، آب همونجا هست، نماز را قطع نمی کنه، مشغول به نمازم نمیشه، ادامه نمیده، آب را بر می داره می شوره اونجا را، بعدا شروع می کنه به ادامه میده نمازش را. منسوسه، این منسوسه که در وسط نماز یغسل و ادامه میده نماز. کسی بگوید، شبیش هم در مسلوس هم بود، کسی بگوید که اگر اینا گفتن نداره، بحث طلبهی میکنیم ها، حالا وضوش گفتن داره، غسلش در وسط نمازی که بتونه غسل کنه گفتن نداره. بله خب، حالا مقصود اینه که یه راش اینه که غسل بکند نماز را ادامه بدهد. اگرم این را متحقق بشود مفید نیست، به درد نمیخوره. چرا؟ چون در کتاب صلات بحث کردن، گفتن شرایط دو قسمه، بعض شرایط شرایط صلاتن، در آنات متخلله شرط نیستن. مثل این طهارت خبثیه، طهارت خبثیه در حال اشتغال به نماز شرطه، در آنات متخلله شرط نیست. بعضی چیزار گفتن نه، در آنات متخلله هم شرطه، شرایط مسلی بهش میگن، از جمله طهارت حدثیه است. خب تا شک کرد در این آن شک استصحاب میگه جنوبی، استصحاب زنده شد میگه جنوبی، در این آن متخلل قبل از غسل من شرط طهارت رو ندارم، ولو جز صلات نیست، ولی شرط است طهارت حدثیه فی جمیع الانات، شرط مسلیه. پس این راه هم درست نیست. بقیه یه راه آخری، کسی حالا دیانا علی المبنا، کسی بگوی این راه اینجا عملی نیست، غلط هم هست، بقیه این راه کسی بگوید که ما اینجا تمسک کنیم به قاعده تجاوز، قاعده فراغ ما مزار را درست میکنه، آثار مایعتی را ساکته، به خلاف قاعده تجاوز. قاعده تجاوز میگه آثار بعد را بار کن. شک داری قرائت خوندی یا نه؟ میگه شک که فلی بلا قد قرعت، ادامه بده، ادامه بده لسان قاعده تجاوزه. شک داری رکوع کردی یا نه؟ بلا قد رکعت، یکی میگه رکعت یعنی ادامه بده. آثار لاحقه رو میگه بار کن. کسی توهم کند اینجا که قاعده تجاوز، شادم بعض توهم کردن، بعض معلقین عروه نوشتن که احوت اعاده نمازه روشن نبوده براشون. کسی بگوید نه، میگه اعاده لازم نیست، اونا باید بگن احوت اینه که بخوانه دوباره، نه اعادهش را احتیاط کردن. کسی بگوید قاعده تجاوز، میگه بلا قد تطهرت، شک داریم که آیا قبلیار با طهارت خوندیم یا نه. قاعده تجاوز میگه بلا قد تطهرت، ادامه بده. این چجوره؟ ملاحظه بفرمایید تا فردا انشاءالله بحث خواهیم کرد. صلی الله علیه و سلم.